أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: وعلم ان مالک الموت هو مالک الحیات و ان الخالق هو الممیت و ان المفنی هو المعید و ان المبتلی هو المعافی. بدان که مالک مرگ همون مالک حیات است و آفریننده همون کسی است که میمیراند و فانی کننده همان است که جهان را از نو نظام می بخشد و بیماری دهنده همان شخص است که شفا می دهد. یعنی چی؟ یعنی تو این جهان هستی همه کار خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. در جهان هستی هیچ تأثیر گذار مستقلی جز ذات مقدس ربوبی نیست. فقط باید دل به او بست و بس. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. به او اعتماد داشته باشیم، به او عشق بورزیم. بی قرآن از خانه بیرون نیاییم، بی نام او حرفی نزنیم. بدانیم همه کار اوست و بس. و به تعبیر قشنگ امام، ما هیچیم، هیچ. انا لله و انا الیه راجعون. ما ملک خداییم، همه کار اوست. او زنده می کند، او می میراند، او عزت می دهد، او ذلت می دهد. دیروز بود یا پریروز، روز شهادت مرحوم مدرس بود. خب مرحوم مدرس 9 سال خاف تبعید بود. خاف میدانید کجاست؟ خاف خراسان هست و اکثریتش هم اهل تسننند. هنوزم که هنوزه وهابی ها به اونجا نظر دارد. بعد هم تصمیم گرفت که بکشه مرحوم مدرس را رضا خان. او را آوردن کاشمر. کاشمر این جایی که قبر ایشان هست بیابان محض بوده. دوستانی که اهل کاشمرند، خب جای کنونیشو بیابان محض بوده. مسموم کردند مدرس را، نمرد، عمامش رو به گردنش انداختن، خفش کردن به خیال این که دیگه تو این بیابون هیچ خبری. یه بچه‌ای میفهمه، میاد روش مینویسه این قبر مدرس است، خلاصه میماند و میماند تا امام با آقای طبسی دستور میده که بقعه و بارگاه برای مدرس درست کنن. دوبار به حمدالله توفیق پیدا کردم، رفتم سر قبرش. در سردر یکی از درهای اینجا خطاب به رضا خان مدرس نوشته است: من هر جا از دنیا بروم قبرم مزار خواهد شد، ولی تو جایی از دنیا میری که نه آب باشه نه آبادی. هر جا از دنیا بروم قبرم مزار خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله. خدا بخواد مدرس رو بزرگ کنه، اینطور بزرگش میکنه یه بچه موقع کشتنش پیدا میشه. اینا هم میگفتن بچه هست، چیزی نمیفهمه، میاد با انگشتش نویسه این قبر مدرس هست. مدرس زنده میماند، دل به این خدا باید بس. و علم ان مالک الموت هو مالک الحیات. خب بحث پیرامون اجماع بود، گفتیم اهل سنت برای اجماع به ما هو اجماع اون اصالت قائلند. کتاب، سنت، عقل، اجماع، اجماع رو در ردیف کتاب میبینند، در ردیف سنت میبینند، در ردیف عقل میبینند. گفتیم که دلیلی بر این مطلب نیست، اما اجماع از نگاه شیعه در ردیف کتاب نیست، در ردیف عقل نیست، در ردیف سنت نیست. یکی از راه‌های احراز سنت هست. بر این اساس مبنای حجیت اجماع نزد شیعه بر این پایه هست که اگر کاشف از قول معصوم بود حجت، اما اگر کاشف از قول معصوم نبود حجت نیست. بر این اساس اجماع در مسائل عقلی حجت نیست. اجماع مستند به قول معصوم حجت نیست، قول معصومی که حجته. اجماع مستند به قول معصوم حجت نیست. اجماعی که در بین متأخرین پیدا بشود، این اجماع نزدیک به اجماع اهل سنت، اجماعی حجت است که کاشف از قول معصوم باشه. 12 راه شیخ اسد الله تستری برای کشف اجماع از قول معصوم گفته است. از این 12 تا 3 تاش مشهوره، یکیش هم عرض می کنم که مشهور نیست ولی گفته شده، اجماع لطفی، اجماع دخولی، اجماع حدسی، یکی هم اجماع تشرفی. اجماع تشرفی این است که در زمان غیبت برای کسانی تشرف به محضرش پیدا بشه، از امام سوال کرده باشند و امام جواب داده باشه، و این کار در عصر غیبت بسیار کار شاقی. اصولا این بحث که در زمان غیبت دسترسی به معصوم هست یا نیست، در زمان شیخ مفید و شیخ طوسی بحث داغ بوده. بعضی ها ممکن، بعضی ها ناممکن، اما اون چه مسلم است این است که بزرگانی در زمان غیبت مشرف شدند محضر حضرت، ولی این تشرف از ناحیه حضرت بوده، یعنی هر وقت خودشون میخواستند شرفیابی نبوده، هر وقت حضرت میخواسته عنایت داشته. کتابی است مجموعه آثار مقدس اردبیلی، عرض میکنم که نشستی در اردبیل برپا شد، مجموعه آثار ایشان. اینی را که میگم تو چند جای مجموعه آثارشون هست. امیر علام شاگرد مقدس اردبیلی است، میگوید که من داشتم مباحثه میکردم با رفیقم، آخر شب بود، هوا گرم نجف، شب فرصت خوب هم برای درس هم برای مباحثه است. یک مرتبه دیدم یه شیخ عبا سرکشیده پشت در بسته ایستاد، یه مرتبه جرینگ جرینگ درها باز شد رفت تو. به رفیقم گفتم مباحثه بی مباحثه، اینجا مباحثه است، دیدی شیخو؟ در به روش باز شد ول کردم مباحثه را. گفتم بالاخره باید به دست بیارم. ایستادم کناری و بعد از چند دقیقه دیدم شیخ باز عبا به سر کشیده بیرون آمد. راه کوفه را 400 سال پیش گرفت. منم سعی کردم که پشت سرش خودم را بکشانم. دیدم شیخ آمد مسجد کوفه، دو رکعت نماز خوند، برگشت. منم برگشتم. دیگه در برگشتن دیدم شیخ تون میره، او تون میرفت، منم میدویدم. یه مرتبه سرفم گره، شیخ پشت سر نگاه کرد، کیه؟ گفت انت امیر علام. مقدس اردبیلی بود. به استاد گفتم که من از دیشب تعقیبتون کردم و دیدم آنچه را که اتفاق افتاده، خواهش میکنم بگو پشت صحنه را. گفت تا من زنده ام جایی نگی، اونایی که توفیق تشرف دارن اینند، دکون باز نمی کنن. تا من زنده ام جایی نگو. قول دادم. فرمود داشتم مطالعه می کردم، به یک مشکلی برخوردم، مشکل علمی، هرچی فکر کردم به جایی نرسیدم. با خودم گفتم کنار باب و مدینت علم نبی علی هستی و بن‌بست داری، برو از خودش بپرس. آمدم و از دیدی در باز کرد به رویم، از درون قبر صدایی برخاست که به پسرم مهدی گفتم مشکل تو حل کنه. از حرم بیرون آمدم مسجد کوفه، همون جا که مولا گفته بود نشستم. آقا خودش آمد، سؤالم رو مطرح کردم، جواب گرفتم. الان هم دارم برمیگردم. اینجور تشرف ها بلا شکن بوده است، اما در حد اجماع باشد و جمعی در محضر حضرت باشند و سؤال کرده باشند، این النادر و کلمعدوم. پس سه راه باقی میماند: یک، لطف، دو، اجماع دخولی، سه، اجماع حدسی. اجماع دخولی رو نسبت میدهند، معذرت میخوام، اجماع لطفی رو نسبت میدهند به جناب شیخ طوسی، ولی اختصاصی شیخ طوسی نیست. کراجکی استاد شیخ مفید هم این نظریه را داره. محقق داماد این نظریه را داره. شریف العلماء این نظریه را داره و خوب قهرمان این نظریه جناب شیخ طوسی هست. عبارت جناب شیخ طوسی این است، می نویسید اجتماع الامت علی الباطل و علی خلاف حکم الله خلاف لطف. اجتماع امت بر باطل و بر خلاف حکم خدا خلاف لطفه. چشم. فیجب لطفاً القاء الخلاف بینهم به اظهار الحق ولو لبعضهم. فلو حصل اجماع و اتفاق من الحكم نستكشف بقاعدة اللطف أنه حق وهو حكم الله الواقعي. عدة الأصول هست، كتاب شيخ طوسی عدة الأصول. به عبارت دیگر تا قبل از سید مرتضی و قبل از شیخ طوسی کتاب اصولی نداشتیم. اولین کتاب‌های اصولی رو این دو بزرگ نوشتند. چنین مرقوم بفرمایید: الف، این که حکمی بر خلاف حکم الله درش اتفاق بشه، این خلاف لطفه. ب، برای این که این اجماع صورت نگیره بایستی امام معصوم به گونه ای ابراز مخالفت کنه. سه، و حیث این که در حکمی ابراز مخالفت نشده، میفهمیم که حکم الله است. چهار، فقاعدت اللطف من طرق احراز حکم المعصوم. این یک مطلب.
بنده به الزام مخالف حتما باید امام زمان باشه، در دل یکی از فقها میندازه اون مخالف.
احسنت، پس یه جوری باید به امام برسه چه با واسطه چه بی واسطه. مطلب دیگری که مرقوم می‌فرمایید این است که بحث لطف بحثون کلامی یون اصولی، بحثون کلامی یعنی آن که در بحث نبوت و وجوب بعث رسل و انزال کتب استدلال به قاعده لطف می شود. اینو بنویسید، چگونه بحث کلامی برای وجوب بعث رسل و انزال کتب استناد به قاعده لطف می شود. ما هو اللطف؟ بفرمایید ببینم، چون به حمد الله الهیات که خوندید. بله بفرما. این فارسی عربی قاعده لطف است. ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه. چگونه در بحث کلامی بهش استناد میشه؟ این چنین بهش استناد میشه. درست است که با شکر منعم و دفع ضرر محتمل به خدا میرسیم. اگر هیچ پیغمبری هم نیاید، با این دو اصل اعتقادی به خدا میرسیم. اما این کافی در طاعت خدا و دور کردن از معصیت نیست. انبیا باید بیایند به ما بگویند که شکر منعم چگونه است. منعم چه ویژگی هایی دارد؟ اگر انبیا نباشند، چه بسا بشر بیراه می رود، چه بسا پستانک را جای پستان بر می دارد. نشانش اون نعمه انعرافات توحیدی از بت پرستی با عرض شرمندگی تا عورت پرستی. از عجایب صنعتی ترین کشور جهان که چین است، مذهب رسمیش بت پرستیه. انبیا نباشند اینه. انبیا باید باشند، راه درست را به بشر یاد بدن، و الا منهای اونها به اصل این اعتقاد معتقد بودن همان و به انحراف رفتن همان. اینجاست که بحث ضرورت وجود انبیا برای بشر بر مسند می نشیند. کمشون، کیفشون، چگونگیشون، اون بحث جداگانه است. این عرض می کنم که جنبه اعتقادی کلام جنبه اعتقادی قاعده لطف در اینجا. اما قاعده لطف در اصول که صغرا هست، شیوه استدلالش همین بود که گفتیم. اگر اجماعی بشود و مخالفت نشود، شیعه به بیراهه میره، راه نادرست میره. قاعده لطف میگوید بایستی امام یه جوری ابراز مخالفت کنه، یا خودش یا در به تعبیر ایشان در دل عالمی بیندازد که مخالفت کند. و حیثان که همه یک حرف زدند، از این معلول پی به علت میبریم، برهاننا بل ان ولم قسم علم من العلت بالمعلول لم، به برهان ان که از معلول به علت رسیدن است، کشف میکنیم نظر معصوم را. آیا در عالم اثبات ولایت الجد، ولایت الاب بالادله النقلیه بر فرزند ثابته، اما ولایت الجد، جد ابی، اینجاست که اون کتاب به کار میاد، موسوعت الاجماع فی فقه الشیعه. لکن جواب داده شده به این استدلال، جواب را هم خواجه نصیر طوسی داده، قرن هشتم، هم عصر علامه هلی، علامه پیش خواجه نصیر فلسفه و کلام میخونده. خواجه نصیر پیش علامه فقه میخونده، زمان مغل. خواجه نصیر به علت قله علمی بودنش مغل چاره‌ای نمی‌دیدند جز این که برای او حساب باز کنند، و او هم از این حساب باز کردنها بهره ها برد، از جمله ابن ابی الحدید رو از مرگ نجات داد. ابن ابی الحدید معتزلی که اون همه ابراز عشق به مولا داره، یک جهتش میگن یک عالم شیعه او را از مرگ نجات داد. خیلی هم عاشق علی است، اما الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل داره این انحراف. اما در ذیل خطبه‌ای که در زیر کلام الهاکم و تکاثر ببینی. ابن عبی الحدید میگه هزار بار این خطبه را خواندم و هر بار بدنم لرزیده، اینقدر این کلام کلام بلندیست. خواجه نصیر کتابی دارد به نام تجرید الاعتقاد، اینا گرفتنی است. تجرید را مرحوم خواجه، اینا من از استاد گرامی مرحوم آقای حسنزاده نقل میکنم، گفت ایشان تجرید الاعتقاد رو نوشت تا امامت را وارد بحث کلام کنه. نوشت علمای اهل سنت هم شرح تجرید رو نوشتن، هنوزم که هنوز هست بنده معتقدم امامت شرح تجرید، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، عرض میکنم که علامه شرح کرده، هنوزم که هنوزه در بحث افضلیت مولانا علی به مثل خواجه نصیر کسی چیز ننوشته. من خودم افتخار میکنم که شرح تجرید رو پیش مرحوم آقای انصاری شیرازی خوندم. به شما هم توصیه میکنم امامت شرح تجرید رو مباحثه کنید. این امامت شرح تجرید، افضلیت مولانا علی، در این کتاب خوندنی است. یه جوابی داده دیگه، وقت تمام، فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.